با اعلام ساعت 10 از تهران پخش رادیو گفتگو دعوت میکنم در این لحظه شنونده راه حل باشید.
حالا بتونیم هم با سرعت هم با
دقت
و مخصوصا موضوع اول ما هم که بحث اقتصاد و معیشت مردم هست رو انشالله شروع کنیم.
من امروز ما باید از کل دانشبنیان حمایت بکنیم. حمایت یعنی چی؟ یک، حمایت قانونی. دو، حمایت قضایی. سه، حمایت مالی پولی و بانکی. تسهیلات رو بدیم به کسی که مولده. اونی که مولد نیست نمیشه بهش تسهیل بدیم. اینا از کار قضایی
وجود دارد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوشی رو برای یکایک که شما آرزو دارم. انشالله که در این ایام لحظه های خوبی رو داشته باشید و شنونده برنامه راه حل از رادیو گفتگو. تهیه کننده حسین سلطانی، نویسنده یحیی حاجبی، گزارشگر محبوبه پیشگاه بود، کارشناس مجری احمد تقی. خوشحال میشیم که این برنامه راه حل رو بشنوید. تا ساعت 11 ما در خدمت شما هستیم با موضوع فرهنگ بسیجی. ایام هفته بسیج رو هم بهتون تبریک میگم. از همین لحظه که ساعت 10:03:24 هست شنونده ما باشید با مهمانی که در استودیو در برنامه حضور دارن. صحبت خواهیم کرد درباره اهمیت نقش فضای مجازی در توسعه روابط و مرزومات جایگاه بسیج برای ایفای نقش در این حوزه، که فرهنگ بسیجی چگونه رفتار خواهد کرد در فضای اجتماعی.
بسیج حقیقتی شبیه افسانه هاست. بسیج نماد حضور ملی و مقاومت ملی است، نماد آگاهی یک ملت است، اون هم آگاهی همراه با تحرک، همراه با معنویت و همراه با اخلاص. حقیقت است اما شبیه افسانه هاست. برای همین خصوصیات که دشمنان این انقلاب یکی از اصلی ترین نقاط حمله خود رو همیشه بسیج قرار دادن. بسیج رو متهم کردن در میدانهای سیاسی، بازیگران سیاسی هر چه خواستن علیه بسیج گفتند. بسیج آرام، مثل یک اقیانوس آرام و پر عمق در پاسخ به آنها چیزی نگفت و چیزی نمیگوید و چیزی نگید.
جمعی از بهترین و مؤمنترین مردم در هر عرصه ای که کشور و نظام به اون احتیاج دارد بی محابا وارد بشوند، همه توان خودشون رو کف دست بگیرن بیارن توی میدان، اجر و مزدی هم نخوان، نام و نشانی هم براشون مطرح نباشه. خیلی چیز مهمی است. ما عادت کردیم مثل خیلی چیزهای مهمی که انسان به اونها عادت میکند، اهمیت اونها رو توجه نمیکنه.
مکتب بسیج مکتب مجاهدت معنوی و مخلصانه است. این مجاهدت خطراتی دارد که بالاترین خطر برای انسان جان باختنه. در مکتب بسیج این جان باختن نامش شهادت است.
دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مستم. کنون عزم لقا دارم، من نکرخت بر بستم.
شهادت بالاترین ارزش عاشورایی انسان و بالاترین ارزش معنوی در معیار ارزش‌های معنوی است که در روایت وارد از فوق کل برن برن، هر فضیلتی ارزشی معنویتی فراتر از خود و بالاتر از خود یک ارزش دیگری وجود دارد تا وقتی که میرسد به شهادت که بالاترین ارزش هاست. جهاد و شهادت.
در این لحظه که در استودیوی رادیو گفتگو با شما هستیم، مهمانی داریم در برنامه راه حل که حضورتون معرفی میکنم. ازتون دعوت میکنم به دقت برنامه رو دنبال بکنید. جام سرهنگ حمید حیدری، رئیس مرکز توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. خوش آمد بهتون میگم جام سرهنگ حیدری. لحظه‌های خوبی براتون آرزو میکنم. این هفته رو به شما تبریک میگیم و همکارانتون همینطور. خب پرسشی که از شما داریم برای ایجاد نقش یا پررنگترین یا پررنگتر کردن نقش فرهنگ بسیجی در فضای مجازی، چه اتفاقی داره میفته و شما چه کارهایی رو دارید انجام میدید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه راه حل. من ابتدا تبریک میگم ولادت حضرت امام حسن عسکری پدر گرامی حضرت صاحب الزمان و هفته بسیج رو. پنجم آذر ماه سال 58 فرمان تشکیل بسیج مستضعفین توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی صادر شد و از اون زمان تا امروز بیش از 41 سال هستش که واژه بسیج و بسیجی در کشور جایگاه خودش رو باز کرده. امروز فضای مجازی یکی از محورهای اصلی جامعه ما هستش. از این فضا هم باید استفاده بکنیم. در خدمتون هستم.
با توجه به توضیح مختصری که دادید، من میخوام برگردم به جایگاه بسیج که برای ایفای نقشش در حوزه فضای مجازی چه برنامه ریزی های شما کردید در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس؟
خدمتون که عرض کنم، یکی از بزرگترین محورهایی رو که ما به عنوان نقشه راه در دستور کار قرار دادیم، بحث تأثیرگذاری بود بر جوانها که مخاطبین اصلی فضای مجازی هستند. یه تعبیری رو مقام معظم رهبری داره، شیطنتی رو که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران دارن انجام میدن به دنبال تحریف وقایع دفاع مقدس هستن با استفاده از این بستری که توی فضای مجازی هست و امروز مخاطبین اصلی این فضا هم جوانان هستن. ما ارائه محتوای نابی که واقعیت دفاع مقدس چه بوده، اون بسیجیانی که به عنوان محور اصلی دفاع مقدس حضور داشتن کیا بودن، چه کردن و چه آرمانها و آرزوهایی داشتن که امروز این رو ما به نسل جدید منتقل کنیم. نسل جدید متولدین دهه 70 و 80 که اون دوران رو ندیدن، الان تو شبکه‌های اجتماعی دنبال این هستن که به هر حال اون واقعه چه بود، اصلا دفاع مقدس چجوری شکل گرفت، آدمایی که تاثیرگذار بودن توی اون دوران چه کردن. یه محوریتی رو ما درست کردیم با بحث تولید محتوای دیجیتال برای عرضه در شبکه‌های اجتماعی.
من اتفاقا جناب صحیح دلی می‌خواستم به همین موضوع اشاره بکنم. ما درباره بچیش گفتیم، شنیدیم فیلم‌های سینمایی ساخته شد، سریال‌های تلویزیونی یا به مناسبت هفته دفاع مقدس و یا هفته بچیش که همین الان هم در داخل هفته بچیش هستیم. خب در تلویزیون فیلم‌هایی نمایش داده شد، موزه های گوناگون رفتن آمدن، در کتاب های درسی، در فضاهای گوناگون این اتفاق ها رخ داده، اما شاید اقناع کننده به آن معنایی که من و شما دنبالش هستیم یا جامعه دنبالش هست نیست. بحث تولید محتوا یکی از ویژگی های بسیار خاص هست در بیان تفکر و اندیشه فرهنگ بسیجی. در این زمینه شما چی کار میکنید؟
خدمتون که عرض کنم بنیاد افساسار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که از نامش پیدا هست، مأموریتی که بهش محول شده، ما یه راهبردی داریم توی اون ابلاغ شده بهمون، تبلیغ هوشمند و هدفمند. توی این تبلیغ هوشمند و هدفمند محتوای ما باید متناسب باشه با ذائقه مخاطب. امروز در فضای مجازی ذائقه مخاطب ما یک ذائقه خاص هست. شاید شما برای مثلا عملیات ولفجر 8، عملیات فتح المبین، آزادسازی مناطق اشغالی که رژیم بعث صدام اومده بود اشغال کرده بود و این تفکر رو داشت که نظام جمهوری اسلامی ایران رو ساقط کنه، که به حمد الله به نتیجه نرسید. اون عملیاتی رو که عملیات فتح المبین که کیلومترها از خاک اشغالی ما رو آزاد کرد، عملیات بیت المقدس که منجر شد به آزادسازی خرمشهر، شاید در مورد این کتاب ها نوشتن، مطلب ها گفتن، اما امروز ذائقه مخاطب ما توی مثلا فلان شبکه اجتماعی عکس نوشته، یه عکسه، یه اینفوگرافیکه، یه موشنگرافیکه، که ما بیایم با استفاده از قابلیت‌های هنر تو 60 ثانیه، تو 70 ثانیه کل این عملیات رو به مخاطبمون منتقل کنیم. خب به حمد الله این اتفاق افتاده. ما یه اینفوگرافیک در مورد آزادسازی خرمشهر ایجاد کردیم، تو شبکه‌های مجازی شیرش کردیم. یک واقعیتی بود که جلوگیری کنیم از اون تحریف. ما یه کاری رو هم که توی این بحث تولید محتوامون داریم، محتوامون به دور از شعار زدگی باشه. اون اتفاقی که واقعا افتاده، ما توی بعضی از عملیات هامون موفقیت آمیز نبوده. ما که اینجور نباید بگیم آقا همه این 8 سال همش توأم با ما
اعلام میکنید این رو در شبکه‌های اجتماعی بیان میکنید و علتش رو هم میگید.
علتش تا اونجایی که منجر به خودزنی نشه، منجر به سوء استفاده دشمن نشه رو میگیم. مقام معظم رهبری اشاره ای دارن که آقا این عدم و فتح ها رو هم بگیم، آقا فلان جا به هر حال ما اشکال داشته،
تاکتیک هایی تاکتیک به کار گرفته شده، اون تاکتیک ها بیان میشه.
ببینید،
یا محدودیت
داری یه نکته ای رو باید بهش توجه بکنیم. عموم مخاطبین ما در فضای مجازی متخصصین این امر نیستن. اگر قراره در مورد یک تاکتیک یک عملیات صحبت بکنیم و از منظرهای مختلف شکست رو بررسی بکنیم،
منظورم این نبود جناب سید حیدری، تاکتیک رو خیلی خلاصه شاید در دو جمله بگید که مثلا در اینجا چنین اتفاق بله. افتاد و این موضوع موجب بله. پیروزی و یا شکست ما در این عملیات شد.
ما باید معدل کار رو بگیریم. اون شیطنتی رو که عرض کردم خدمتون، دشمن میخواد بیاد کل این 8 سال رو ببره زیر سوال. اما ما در معدل دفاع مقدس ما پیروز شدیم. چرا؟ چون رژیم بعث صدام با استکبار جهانی دنبال این بودن که نظام رو ساقط کنن، نتونستن، یعنی به موفقیت نرسیدن و ما پیروز شدیم. در طول 200 سال گذشته جنگ های مختلفی توی کشور ما بوده، همه این جنگ ها منجر به این شده که یک تیکه از خاک ایران عزیز ما کنده شده. تنها چیزی، تنها نبردی که هیچ تمامیت ارضی ما دچار اشکال نشد، این 8 سال دفاع مقدسه. یک وجب از خاکهای میهن عزیز ما کم نشد. این نکته ایه که ما توی این فضاها بهش کمتر پرداختیم. توجه می‌فرمایید؟
ولی شما دارین در فرهنگ بله. فضای مجازی بهش اشاره میکنیم.
میگیم که امریکایی‌ها اگر اومدن صدام رو کمک کردن، اگر غربی‌ها اومدن صدام رو کمک کردن و فاجعه بمباران شیمیایی مناطق مثلا سردشت انجام شد، بمباران شیمیایی مناطق درگیر جنگی ما صورت گرفت، این بیان این رو ما باید به دنیا بگیم. مظلومیت رزمندگانی که گاز خردل گرفتن هنوز که هنوز ریه هاشون درگیره رو ما باید با این بستر فضای مجازی به مردم دنیا اشاره کنیم. من جالبه براتون بگم، ما یه مجموعه اینفوگرافیک درست کرده بودیم، وقایع دفاع مقدس، مثلا بمباران شیمیایی مناطق مرزی، بمباران مناطق مسکونی. این رو موقعی که ما انجام دادیم توی برنامه‌ای بودش، انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور بود، بسیار علاقمند بودن که ما این رو بدیم بهشون ترجمه بکنن و تو فضاهای خودشون منتشر کنن. خب این کار صورت گرفت. اگر این محتوا به ذائقه یک جوان ایرانی که الان داره خارج از کشور تحصیل میکنه نبود، از ما درخواست نمیکرد که این رو بگیره ترجمه کنه و منتشر کنه.
جامسنگ هیدری به نکات قابل توجهی اشاره کردید، اما من میخوام به درخواست دیگری ازتون داشته باشم در همین زمینه که وقتی درباره نقش و جایگاه بسیج در دفاع مقدس صحبت میکنیم، خب همین مطالبی است که حضرت عالی اشاره کردید، کم و بیش هم مخاطبان ما میدونن و همین که میتونن مراجعه بکنن به جاهای مختلف به دست بیارن. اما یک نکته بسیار قابل توجه دیگری وجود داره و اون نکته این هستش که این تفکر و این پیروزی رو چه کسانی خلق کردن، چه فکر و اندیشه‌ای پشت این ماجرا بود که یک فردی به عنوان یک فرد بسیجی همه آنچه که در دنیا مطلوبش رو میذاره کنار و بلند میشه در سخت‌ترین شرایط در یک منطقه قرار میگیره که موجب پیروزی ما میشه و الان ما داریم ازش صحبت میکنیم. این موضوعی است که ما میخوایم بهش بپردازیم و این سوال منه. اما قبل از اینکه در این زمینه صحبت بکنیم، میخوام بریم سراغ آقای محمد عزیز محمدی که معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی هستن، با ایشون صحبت بکنیم. سلام میکنم آقای محمدی. جناب محمدی سلام. خب ظاهرن ارتباطشون با ما قطع هست و نمیتونیم صحبت بکنیم، اما برگردیم به داخل استودیو و پرسشی که من کردم. اون انگیزه و تفکری که یک انسان بهش دست پیدا کرد تا اینکه بتونه این فرهنگ بسیجی رو خلق کنه، این پیروزی رو خلق کنه، این قداست ها به وجود بیاد، راجع به این چگونه در شبکه‌های اجتماعی شما گام برمی‌دارید؟ باز به من میگن که پشت خطمون حسن آقای محمدی. آقای محمدی سلام.
من عزیز محمدی هستم، فامیلیم عزیز محمدی هستش. سلام علیکم.
پس محمد عزیز محمدی هستید.
محمد علی عزیز محمدی.
بله. بسیار خوب، ممنون از اینکه اسم کاملتون رو به ما گفتید، من سپاسگزاری میکنم. چه بیان در بحث صنایع شرکای صنعتی صحبت بکنیم در سازمان صنایع کوچک، حالا تخصص شما هست، با توجه به تحریم ها به نظر میاد که موفقیت آنچنانی نداشتن، ولی در بحث جهش تولید بعضی از صنایع گام های مؤثری رو برداشتن تا بتونن باز همون صنایع کوچک رو راه اندازی بکنن. نگاه شما رو به این موضوع میخواستیم بشنویم که چی هست. بفهمید آقای عزیز محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور شما مجری گرامی و همکاران.
خواهش میکنم، سپاسگزاریم.
و به نوبه خودم ولادت حضرت امام حسن عسکری را هم تبریک عرض میکنم.
به شما ما هم تبریک میگیم.
زنده باشید. من که شما عرضم که در خصوص موضوعی که عموم فرمودید، بله، در رابطه با به اصطلاح صنایع کوچک و متوسط که سازمان صنایع و شهرهای صنعتی ایران در واقع به عنوان سازمان توسعه‌ای وظیفه حمایت از این صنایع رو داره، اون چه که در رابطه با وضعیت فعلی بحث خواب تحریم ها و این مسائل هستش، این تحریم ها از یه جهت خواب به هر حال یه سری محدودیت هایی رو برای ما داشت در خصوص صادرات و واردات و فلان اینها، اما از یه جهت فرصت هایی رو ایجاد کرد که در واقع تولید کنندگان داخلی ما علل خصوص صنایع کوچک و متوسط به جهت اینکه تزال دارید صنایع کوچک و متوسط قابلیت و انعطاف‌پذیری بالایی رو برخوردار
همینطوری که می‌فرمایید
بابت سپس میگم شما تغییر، مثال میگم الان خب در کل دنیا بحث تولید به اصطلاح ماسک و اقلام بهداشتی و فلان اینها خب تقاضا به شدت رفته بالا و همینطور در داخل کشور. خیلی از این واحدهای صنایع کوچک ما در یک مدت زمان خیلی کوتاهی تونستن به فرض نیازش خطشون رو تغییر بدن. این در واقع این گونه من میتونم عنوان بکنم که صنایع کوچک متوسط همان گونه که در مقابل در حال یه سری تهدیدها و به اصطلاح مسائل دیگه آسیب پذیر هستن، از یه جهت دیگه هم در رابطه با تغییر و جهش و استفاده از فرصت ها در واقع از یه قابلیت های خیلی خوبی برخوردار.
به تعبیری از صحبت شما اینطور برداشت بکنم که فضای کرونایی کشور موجب رشد بعضی از صنایع کوچک ما شده.
بله دقیقاً، الان خصوص در زمینه تولید تجهیزات بهداشتی و ضد عفونی همونطور که اشاره کردم، در رابطه با اقلام صنایع غذایی، از اینها به اصطلاح رشته‌هایی هستن که به حمد الله ما از بعد تولید و جهش تولید رو در شاهد هستیم که رشد و افزایش تولید خیلی خوبی رو داشتن و ضمن این که با عنایت به این که وقتی تقاضا میره بالا یعنی بازار مساعد هستش. ما چه بسا در بحث تولید یکی از مهمترین فاکتورها در مقوله تولید بحث بازار هستش.
آقای عزیز محمدی، حالا به جز مواردی که شما در بحث کرونا اشاره کردید، مواد شوینده، ضد عفونی کننده و بحث صنایع غذایی ما، در بحث جهش تولید باز هم در صنایع کوچک اتفاقهای خوبی رخ داده و با توجه به اتکا به توانمندی‌های داخلی صنایع رو راه اندازی کردن و نیازهای بخشی از صنعت کشور رو تامین کردن. در این زمینه چه صحبتی می‌فرمایید؟
دقیقاً فرمایش شما کاملا صحیح هستش. ما در این مقوله هم شاهد این هستیم که به فرض تا به امروز که همین الان من دارم با شما صحبت میکنم، از ابتدای سال تا الان 1495 واحد صنعتی جدید با 25587 به اصطلاح فرصت شغلی جدید ایجاد شده. در واقع گواهی این هستش که هم تمایل به سرمایه‌گذاری به اصطلاح در حوزه تولید علل خصوص کوچک و متوسط رشد پیدا کرده، چه به لحاظ واحدهای صنعتی جدیدی که در شهرک‌ها اومدن مستقر شدن. به فرض میگم ما امسال طی همین مدتی که سپری شده بالغ بر 2767 قرارداد به مساحت جمعاً 1195 هکتار زمین واگذار شده برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید. واحدهای موجودم به حمدالله در خیلی از زمینه‌ها شاهد این هستیم که هم نیاز صنایع بزرگ رو ما، چون به هر حال بحث پیمانکاری عمومی رو داریم، زنجیره تولید رو داریم، وقتی که ما این تحلیل رو داریم واحدهای صنعتی بزرگمون به هر حال برای مینتیننسشون، برای تعمیراتشون، برای تامین نیازها و به اصطلاح قطعاتشون اهم از پمپ ها غیر زالک، اتکاشون به سمت صنایع داخل صورت میگیره. ما یکی از مقوله هایی که در واقع امسال خیلی جدی تر از گذشته بهش پرداختیم بحث تامین در واقع حمایت از زنجیره تولید است در راستای تامین صنایع بزرگ. عنایت می‌فرمایید که ما اصطلاحا بهش میگیم پیمانکاری فرعی، که این الان اتکای واحدهای بزرگمون به صنایع کوچک و متوسط از بابت داخلی سازی و حمایت از ساخت داخل با توجه به فرصتی که وجود اومده الان شاهد رشد چشمگیری از این هستیم.
جناب عزیز محمدی، با توجه حالا به موفقیت‌هایی که ما در بحث صنایع کوچک مطرح کردیم، اما چالش‌هایی هم وجود داره. وقتی با صاحبان صنعت صحبت می‌کنیم، بعضی‌هاشون به ورشکستگی کارشون رسیده، علتش مالیات ها هست و بسیاری از مشکلات دیگر، یا برای راه اندازی صنعت نیاز به وام های گوناگون دارن که بانک ها با بهره های خیلی کلان برخورد میشه باشون. تا اونجا که یادم هست برای راه اندازی قرار بود که موانع از سر راه صنعتگران برداشته بشه که بتونن زودتر بحث جهش تولید رو درش گامی بردارن و به موفقیت برسونن. در این زمینه چه اتفاقهایی رخ داده؟
کاملا فرمایشون درسته. ما یکی از به اصطلاح مقوله هایی که واحد های صنعتی در واقع نیاز اصلی راستیشون هستش بحث کمبود نقدینگی هستش. من بر پایه آمار ارقام صراحتا در رابطه با نیمه نخست امسال به اصطلاح منتشر شده، بانک ها 212,000 میلیارد تومان تسهیلات رو به بخش صنعت دادن که بالغ بر 30.5% جمع تسهیلات پرداختی بانک
ها. چه بهره ای آقای عزیز محمدی؟ مبلغ بهره،
بله همون مثلا مصوبه شورای پول اعتبار هستش، مثلا این تسهیلات رو شورای پول اعتبار این بحث مثلا بهره رو دقیقاً مشخص کرده. این 30.5% نسبت به سال گذشته رشد، البته بر مبنای قانون برنامه توسعه ششم این باید به 34-35% ارتقا پیدا بکنه. یعنی در این مسیر بهبود داریم حرکت میکنیم و امیدواریم که این تداوم داشته باشه، سرعتش بیشتر از این بشه. و جا داره که من اینجا این رو هم اشاره بکنم، البته اینو عرض میکنم، این رو تاکید دارم که تولید به عهده خود کارآفرینا و صنعتگرا و عزیزانی که در این واحد ها هستش، زحمت اساسی خود اونها میکشن. ما امسال شاهد این هستیم که 932 واحد راکت مجدداً بازفعال شدن، به چرخه تولید برگشتن. این رو خود این از اون زحمت کشیدن. نکاتی که اشاره فرمودید از طریق ستاد تسهیل و کلینیک های نوسازی که ما در 31 استان به سر راه اندازی شده و از محل بند الف تفسیر 18 قانون بودجه تا 70-80% از بود تامین مالی به سر آرزویابی مطالعه اینها رو خود سازمان حمایت میکنه. ما در وسعمون به عنوان یک سازمان توصیل سعی کردیم اینها رو همراهی بکنیم. به فرض میگم بخشای مالیاتی و تامین اجتماعی اینها رو ستاد تسهیل و رفی موانع تولید در استانها فعال هستن، از طریق شرکت جرگا سازمان صنعت معدن تجارت استانها و استانداری سعی شده که در این وضعیتی که الان هستیم با توجه فشارهای بیرونی که هستش دست دست هم دیگه بدیم، کمک بکنیم مشکلات این صنعتگرا مرتفع بشه و این سرمایه های ملی به نحوزن ازش استفاده بشه.
ممنونم از توضیحی که بیان کردید.
البته من این صحبت رو تاکید بکنم،
حتما
جای کار بسیار زیاد بیشتر از این هستش. ما در سطح کشور همین تو شهرها نزدیک به 9500 واحد صنعتی غیر فعال داریم که اینها باید در اسرع وقت حد سریعتر به چرخه تولید برگردن. واحدهای یکی موضوع دیگرمون تثبیت واحدهای موضوع فعلیمون هستش. ما همین الان این واقعیت رو باید گفت و فرض میگم امسال شاهد این هستیم که 332 واحد بنا به دلایل مختلف عرض کردم که مثلا چرخه تولید باز میدن. ما هم باید واحدهای فعال فعلیمون رو حفظ بکنیم، کمک بکنیم که اینها ظرفیتشون رو بالا ببرن، جهش تولید صورت بگیره و همدلله فضا پتانسیلی که هستش این امکان فراهم میتونه باشه که ما روز به شاهد انشالله جهش تولید باشیم. البته ناگفته نماند یکی از مسائل اساسی در شهرک ها و نواحی صنعتی بحث ریساختا هستش. ما در رابطه با شهرک های صنعتی بزرگمون، چون از 826 شهرک و نواحی صنعتی که در سطح کشور فعال هستن، شاید قریب به 100 تا از اینا شهرک های هستن که دیگه باید بهشون بگیم شهر، چون بالغ بر 2000 واحد درش مستقر هستن. اینها که مستقر شدن اونجا الان بعضی از اینها در تامین بفرض برق و آب واحدی هستش که یه شیفت داره کار میکنه، بازار مساعد است میخواد دو شیفت بکنه. از بود تامین برقشون آبشون تلاش میشه که این مشکل هم مرتفع بشه. ما اخیرا هم جلساتی رو با وزارت نیرو و سازمان برنامه بود که حتی اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری هایی که در قوه قضاییه سازمان باشه گرفته، جلساتی رو داشتیم، هماهنگی داره صورت میگیره، پیگیری صورت میگیره که از بود به اصطلاح تکمیل زیرساختام ان شاءالله توفیقاتی رو خدا نصیب بکنه بیشتر داشته باشیم که از نظر تأمین این زیرساختا قطعا میتونه خیلی مؤثر باشه در جهش تولید. چون وقتی یه واحد صنعتی هست یه چیز کار میکنه، بازارش رو داره، میتونه سه چیز کار بکنه، با تأمین کمبود برقش خیلی سریع ما میتونیم به این به اصطلاح هدفمون برسیم. کلان در دستور کار ما هستش، امیدواریم که انشالله همه دست دست هم دیگه بیزیم به رسول الهی شاهد توفیقات و جهش تولید که انشالله هم گذاشت.
من براتون همین آرزو دارم. سپاسگزاری میکنم آقای عزیز محمدی از اینکه رو خط ما بودید و در برنامه راه حل درباره راه اندازی صنایع کوچک و متوسط صحبت کردید. پاینده باشید. فقط کوتاه لطفاً آقای عزیز محمدی بفرمایید.
بحث کرونا و این محدودیت ها همش مقابل توفیق من بوده. اونهایی که من عرض کردم فرصتاش بوده که سعی شده از استفاده بکنه. در حال بحث کرونا در بحث تعدادی از واحدها اثر منفی هم داشته. حالا سعی میشه که اونها هم به نحو مختزی در واقع تعدیل بشه، اثرش کمتر بشه.
حتما برداشت مخاطبان ما هم همین هست که شما اشاره کردید. من ممنونم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
باشید.
خانم ها آقایان، آقای محمدعلی عزیز محمدی روی خط ارتباطی اون بودن. ایشون معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بودن که از موفقیت‌هایی که در سال 99 اتفاق افتاده